أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در این بود که زکات عین مستقرضه بر مستقرضه. خب دو تا روایت هست، میگه که اگر مقرض بخواد این زکات رو بده مانعی نداره. خب اینجا عرض کردیم مباحث مختلفی مطرح هست. یه بحث و کلن این مباحث به دو مدل باید مطرح بشه. سوالات مختلفی هست. این سوالات یکی این هست که طبق قاعده چگونه باید مشق کرد، یکی این که با توجه به روایت‌های خاصه‌ای که در مسئله هست چگونه باید مشق کرد. یه سوال هست که ما چه جهتی داره اصلا قاعده رو بحث کنیم؟ خب روایات که هست، بحث از قاعده با وجود روایات چه فایده‌ای داره؟ پاسخ مطلب واسه به اینه که ما یه مقدار قاعده رو توضیح بدیم. مثلا کپیت کلی قاعده ای که مورد بحث قرار میگیره، حالا چه قاعده عقلی یا عقلایی یا شرعی باشه، یه موقع این قاعده معلق بر یک مثلا روایت عدم روایت. گاهی اوقات نه، اون قاعده خودش بالفعل وجود داره، معلق بر عدم اون قاعده نیست. ببینید، ما یه قاعده داریم به نام براءت عقلیه. براءت عقلیه مقید به این هست که نص شرعی وجود نداشته باشه. اگه نص شرعی وجود داشته باشه، اون خب قاعده عقلیه نیست. یه موقع این شکلیه، یه موقع نه، یه قاعده عقلی داریم ولی این قاعده عقلی یا عقلایی یا شرعی داریم مقید به نص شرعی نیست. و خب این دو شکل ممکنه باشه. اگر قاعده عقلیه یا قاعده اولی، حالا عقلیه تعبیر نکنم، به نحوه معلق بر عدم روایت خاص باشه، فایده این قاعده در جایی هست که اون روایت اهمال داشته باشه یا اجمال داشته باشه یا به نحوی از انها اون روایت نتونیم بهش تمثل کنیم. خب طبیعتا اگه بتونیم تمثل کنیم دیگه مجرای اون قاعده نیست. اما اگر قاعده عقلی ما یا قاعده اولی، حالا تعبیر میکنم، قاعده اولی، قاعده ما معلق بر نص شرعی نباشه، نگاهی اوقات اون قاعده خیلی قاعده قویه، به طوری که با یه روایت دو روایت کنده نمیشه اون قاعده رو کنار زد، یا اینقدر قاعده قوی هست که به منزله یک نوع قرینه لبیه متصل به کلام تلقی میشه. بعضی وقتا اون قاعده عقلیه به این شکل هست که این منشأ میشه اصلا اون ظهور اون روایت رو به سمت خودش منصرف کنه. ولو ذاتاً ممکنه روایت یک ظهوری داشته باشه، ولی اون قاعده عقلیه یا عقلاییه یا شرعیه ظهور روایت رو به سمت خودش منتقل میکنه. این تعبیر تناسبات حکم و موضوع که میگن یعنی همین. بعضی وقتا تناسبات حکم و موضوع منشأ میشود که ظهور روایت به سمت او برده بشه. بنابراین اینجا ما باید اون قاعده عقلیه رو و عقلایی یا شرعی رو بدانیم، برای اینکه دخالت داره در فهم اون روایت. یک جهت. یه جهت این که گاهی قد قاعده عقلیه اینقدر قویه که با وجود اون قاعده قوی عقلی، مثلا یه روایت اگر شارع مقدس برخلاف اون قاعده بخواد ذکر کنه، باید روایت های متعدد ذکر کنه، و روایت های متعدد اگر باشه، روایت متعدد باید به ما برسه، که اون وقت ما اگر دیدیم مثلا یه تک روایت وجود داره، اون تک روایت با وجود اون قاعده عقلیه قویه ما کشف میکنیم که مفادش اصلا یا صادر نشده. کاشف از عدم صدور روایت ممکنه باشه. بنابراین این دخالت داره اون قاعده عقلیه در نحوه تعامل ما با اون نفس شرعی. حالا یا ظهورش کنار گذاشته میشه یا اصلا صدورش کنار گذاشته میشه. اینا در صورتی که اون قاعده عقلیه قوی باشه. به تعبیر دیگه گاهی اوقات یه استنکارهای عقلایی وجود داره. یه موقعی هست بعضی چیزا هست عقلا استنکار نمی کنن، ولی خودشون هم حکم نمی کنن. جایی که استنکار عقلایی وجود داره، اینجا دیگه بستگی داره که اون استنکار چقدر قوی باشه و اون نص شرعی ما چقدر قوی باشه که در مقابل اون استنکار بتواند بایستد یا نایستد. اینه که دانستن قاعده عقلیه و تحلیل نحوی قاعده عقلیه، اون قاعده اولیال عقلیه که میخوام بگم تعبیر دقیقی نیست، اون قاعده اولیه تحلیلش اینه که اصلا آیا قاعده معلق بر عدم نص خاص یا معلق نیست، اگر معلق نیست قوت ضعفش چقدره. نمیدونم اینا، این تحلیل ها دخالت داره در فهم ما و تعامل ما با اون نص خاص. اینه که مرسوم این هست که ابتدا به اون اصل عمل میکنن، یا به جهت این که در مواردی که روایت خاص نباشه اون اصل مرجع باشه، یا به جهت این که نه، در مواردی که اون روایت هم هست اون اصل مؤثر میتونه باشه. خب نه، قاعده عقلی تخصیص بردار به اون معنا که بعضی وقتا اون قاعده های عقلیه قاعده به اصطلاح اقتضایی عقلی است، نه قاعده فعلی. این که عرض کردم معلقه مرحومه، حالا این نکته عرض بکنم، مرحوم صاف فصول در بحث حسن و قبح عقلی و اینها یه مبنایی داره. ایشون احکام عقلیه رو احکام اقتضایی میدونه و میگه اون احکام اگر برخلافشون که شرعی میتونه بیاد، ولی اگر حکم شرعی نیاد اون احکام عقلیه محکم هست. این مهم عرض کردم، اون بحث معلق بودن عدم معلق بودن، برای همین خواستم، چون مدل قاعده عقلیه باید تحلیل بشه به چه نحوه، حالا قاعده اقتضاییت یا قاعده فعلیه. قاعده اقتضاییه یعنی اگر دلیل شرعی اومد اون قاعده کنار گذاشته میشه.
معلقه یا نه؟
طبیعتا معلق میشه دیگه. اقتضاییه معلق بر عدم المانع، یعنی وقتی اون چیز شرعی مانع میشه از اینکه این اقتضا به فعلیت برسه. حالا اونم همینجوری یه مدلش مثلا برادر من مثال روشن رو دادم، و الا این بحث اختصاص به اون براحت نداره. احکام اقتضایی عقلیه که عرض کردم مثلا طبق مبنای صاف اصول کل ایشون قواعد تحسین و تقویهات عقلیه را از این صنف میدونه و عرض کنم اینه که این نحوه تعامل ما با اون قاعده اولی، این قاعده اولی هم لازم نیست این نکته رو عرض بکنم، قاعده اولی اگر عقلی باشه باز بحث اقتضایی غیر اقتضایی مطرح است. قواعد عقلایی خیلی وقتها معلق بر عدم نص شرعی هستند، اصلا اعتبار اون قاعده عقلایی به اعتبار این هست که شارع مقدس امضاش کرده، ولی اگر یه قاعده عقلایی هست که با آمدن نص ما کشف میکنیم که دیگه امضا نکرده دیگه، اینا تأثیرگذار هست در نحوه برخورد ما با این قواعد. بنابراین ما ابتدا بحث قاعده اولیه رو میکنیم. حالا این قاعده رو هم دو جور هست، یکی قاعده عقلی یا عقلایی، یک جور هم قاعده‌ای که از عمومات ناشی میشه. قاعده که ما میگیم در واقع اون چیزی که اقتضای عمومات اولیه داره، که حالا نحوه برخورد ما نسبت به این عمومات، آیا این عمومات میتواند به وسیله اون روایت خاص تخصیص بخوره یا نخوره، اون بحثای این که عام و خاص، آیا رابطه عام و خاص و مطلق و مقید، اینا اون بحثایی که اشاره کردم که آیا بستگی داره که عرض کنم اون عام ها تعدادش چقدر باشه، اون بحثایی که تو جلسات قبلا اشاره کردم، اینا همه به این بحث دخالت داره. خب حالا در ما نحن فیه اینجا ما چند تا مشکل داریم، مشکل بر اساس قاعده اولیه، که اون مشکل ها رو باید ببینیم که این روایت، دو تا روایتی که داریم، مشکل هایی که ما داریم با این روایت رابطهشون به چه شکل هست. ما خب اولا زکات از عبادات هست، درش قصد قربت معتبره، بنابراین گفتن که قصد قربت وقتی معتبر هست این که غیر مالک بخواد قصد قربت بکنه، این کنه خلاف قاعده است. خب روشنه این خلاف قاعده بودن، به فرض هم خلاف قاعده باشه، اینقدر قوتی نداره که در مقابل نص صریحی که وجود داشته باشه بخواییم بخواد مقاومت کنه. ولی اصل مطلبی که در مورد قصد قربت هست اون اینه که باید ببینیم که دلیلی که بر قصد قربت هست، که زکات درش قصد قربت معتبره، شکلیه. خب یه سری ادلهی داره، میگن اجماعیست که زکات درش قصد قربت معتبره، درست هم هست، ارتکاز متشرعه بر این هست که زکات جز عبادات هست، درست هم هست، و احیانا گاهی اوقات از روایات خاصهی که مثلا آقای خوینا تمسک کردن به یه سری روایاتی که در کنار مثلا صوم و عرض کنم صلات و اینها زکات رو هم ذکر کرده، جز ارکان دین قرار داده. حالا فرضاً از اینکه استدلال به اینا درست باشه یا درست نباشه، من نمیخوام به این استدلالات بپردازم، اصل اشکالات این تقریبات رو بیان کنم. خب این که قصد قربت از مالک باید سر بزنه، این خیلی روشن نیست. این که مزکی زکات قصد قربت داشته باشه چه مانعی داره؟ ما بگیم اون کسی که زکات رو میخواد ادا کنه اگه با قصد قربت ادا کنه کافی باشه، لازم نیست مالک قصد قربت کنه، کی گفته حتما باید مالک قصد قربت کنه. در بحث نماز این مسلم هست که خب احیانا نماز یک نفر ممکنه کس دیگه بخواند، نیابت برداره. معنای نیابت بردارم این نیست که حتما باید توکیل از طرف اون شخص باشه. در مستحبات، نمازهای مستحبی، کس دیگه‌ای میتواند از ناحیه اون نماز رو بخواند، به خصوص اون مقداری که مسلم هست بعد از مرگ کسی از دنیا رفته، من میام نماز اون رو میخونم. این که من نماز از طرف میت بخوانم، این منافات با قصد قربت قربی بودن نماز نداره. اونی که ما دلیل داریم بر قربیتش اینه که اون کسی که داره این عمل رو انجام میده، فاعل عمل، او باید با قصد قربت بخونه. خب بله، نماز با قصد قربت میخونه. حالا اون کسی که اولا و به ذات مأمور اولیه اون عمل هست، اون هم حتما باید قصد قربت از او سر بزنه؟ نه، ما دلیلی نداریم که حتما باید قصد قربت از او سر بزنه. البته دارم توجه داشته باشید، اشکالات مرحله مرحله دارم بحث میکنم. یه بحث این که اصلا نیابت خلاف قاعده است رو بعدن صحبت میکنم. خب پس بنابراین به نظر میرسه که بحث قصد قربت اولا اقتضائاً اینقدر ما دلیل محکم بر قصد قربت نداریم که حتما باید قصد قربت از مالک سر بزنه. که قصد قربت از مزکی سر بزنه کفایت نکنه، ما خیلی دلیل محکمی بر این جهت نداریم. این یه مرحله. اشکال دیگه ای که اینجا هست، اشکالی هست که مرحوم آقای خویی مطرح می‌فرماید که نیابت خلاف قاعده است، خلاف اصله. آقای خویی می‌فرمایند که یک، این ربطی به تعبدی توسلی نداره. عملی که حالا تعبدی باشه توسلی باشه، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که تا وقتی که خود مکلف اون عمل رو انجام نداده، عمل انجام نشده باشه. صله معناش این هست که صلات تا وقتی که از خود مخاطبه به صلات سر نزده باشه، ساقط نشده باشه، چه دیگری انجام بدهد چه دیگری انجام ندهد، صله طرف مأمور به صلات هست. خب مطلبم درسته به یه معنا همینجوره، ولی ما در واقع عرض کردم یه قاعده اولیه داریم که از ما باشیم و ادله نماز میگیم خب نماز گفته صله، باید خودمون مخاطب انجام بدیم. ولی یک سری قاعده های ثانویه اینجا هست، اون قاعده ثانویه رو هم باید مد نظر داشت. اینه تو کلام آقای حکیم اینجا مورد بحث قرار گرفته و اینکه از ممکنه از بعضی روایات استفاده بشه که اصل اولی این هست که بشه عبادت رو کف دیگه انجام بده. روایت هایی که ازش استفاده صحت نیابت عمل میشه، اون روایات رو صد کلی، نه مورد خاص. مثلا در مورد پدر و مادر روایت میگه که شما خلاصه ما یمنا احدکم ان یبر یبر بر یبر رو بر یبر رو تلفظش رو نمیدونم، والدی حیین او میتین یصلی عنهما و یصوم عنهما و یتصدق عنهما. روایت هایی که این شکلی وارد شده، بگیم این اصل اولی روایت میگه که شخص میتواند، این در مقام این هست که میتواند از دیگری قصر نیابت کنه و اطلاق این ادله. مثلا حالا در واجبات خارج شده، اون یه مورد خاصه، یعنی اصل اولی کنه با توجه به این عمومات صحت نیابت. عمومات صحت، یعنی این بحث رو باید روی متمرکز کرد که آیا ما عموماتی برای صحت نیابت داریم یا نداریم امثال اینها. خب اون یه مرحله دیگه ای بحثه. خب حالا طبیعتاً این عمومات صحت نیابت اگر داشته باشیم نسبت به اون روایت خاصه، فایدهش در جایی است که ما شک داشته باشیم این روایت خاصه اون مورد رو میگیره یا نمیگیره. مثلا مرحوم منتظری در مورد این که این دوتا روایت نسبت به موردی که مقرض از مستقرض اجازه نگرفته ایشون تردید داره. حالا بحث میکنیم که آیا تردید درسته درسته. ایشون میگه این روایات در مقام بیان نیست از این جهت که آیا مستقرض اذن داده باشد یا نداده باشد. وقتی در مقام بیان نیست، قدر مسلمش جایی هست که مستقرض اذن داده، پس بنابراین در این مورد چه باید بکنیم؟ اون اصل اون عمومات جواز نیابت، اون به اون عمومات باید توجه کنیم. اون عمومات به چه شکل، در واجبات به چه شکل، در مستحبات به چه شکل. بنابراین این جاش در اینجور موارد هست. یعنی باید بحث باید بکنیم که آیا ما اصل اولی که اولیه منهای عمومات صحت نیابت عدم صحت نیابته، اطلاق ادله اولیه که مرحوم خویی میگه صحیحه، ما درسته اطلاق ادله اولیه اختضا میکنه وقتی گفتن سله. این یعنی اصل این هست که واجب، حالا به تعبیر دیگه تعبیر بکنم، حتی به نحو واجب کفایی بودن هم خلاف قاعده. این آقایون دارن تو بحث این که اصل در واجبات این هست که واجب عینی نفسی چیز اون تو منم کفایه هست دیگه، احتمالات مختلف. این عرض کنم خدمت شما بعضی از اونها اطلاقات لفظیه اختضا میکنه، بعضی هاش ولو اطلاقات مقامیه. برحال اصل اولیه این هست که واجب به عهده خود مکلف باشه و تا وقتی که مکلف انجام نداده از گردنش طاقت نشده باشه. بله قصد قربت چیزی هست برخلاف قاعده. دلیلش بحث اینه که باید دید اون دلیل چه مقدار اطلاق داره یا نه. بحث این هست که مجرد این که دلیل داشته باشیم معنیش اطلاق دلیل نیست. اون چیزی که ما در قصد دلیل داریم در قصد قربت این هست که فاعل عمل باید با قصد قربت بیاره، نه مخاطبه به اون تکلیف. فاعل عمل خب با قصد قربت باید بیاره، ولی مخاطب عمل حتما باید با قصد قربت بیاره. چه دلیل بود؟ دلیل نداره. بله؟ نه اونش نه، حالا بس نه هر کدوم از اینا اشکالات جداگونه داره دیگه. یه بحث مشکل قصد قربته، یک مشکل بحث نیابته. اینکه حالا کدوم مقدمه کدوم مؤخره، بحثای لفظی نکنید آقای صابری عزیز با صاد. نه اونم ممکنه شبهه داشته باشه. شبهش همین نیابت از جهت نیابت به مقابل. حالا گاهی اوقات خود اون ادله نیابت که ثابت میشه، چون این عبادت هست وقتی نیابتش ثابت شد، خود همون معنیش اینه که قصد قربت از غیر هم کفایت میکنه. اون حالا یه مرحله. خب این هم یک مرحله دیگه. خب البته بنابراین باید اون عمومات صحت نیابت رو بحث کرد، اینو داشته باشید که ما در مورد این عمومات صحبت خواهیم کرد. یه مرحله بعدی این بحث این هست که اشکال عام دیگه ای که اینجا وجود داره اشکالی هست که آیا در مورد دین دیگری. قاعده چی اختضاء اینجا؟ چون ما بحثی که ما داریم یکی این که زکات عبادیه، یکی این که زکات دینه. آیا در دین، دین یک من له دین داره، یک من علیه دین داره؟ آیا حتما باید دین توسط من علیه دین پرداخت بشه، یا یک کس دیگه هم میتواند دین رو پرداخت بکنه؟ یه نکته. نکته دوم این که من له دین هم باید راضی باشه یا راضی نباید باشه در دین به طور کلی. بعد در بحث زکات یک نکات بیشتری هم وجود داره. دین یک امر کلیه، ذمه‌ایه، ولی زکات یه تعلقی هم به عین داره. به هر حال زکات یک نحوه به اصطلاح تعلقی به عین داره و این خودش یک مسئله جدید رو در مورد زکات میاره. از یه طرف، از یه طرف دیگه زکات من له الدین شخصی نیست، من له الدینش کلیه، من له الدینش کلی هست. آیا بین اونجایی که من له الدین شخصیه با جایی که من له الدینش کلیه فرض هست؟ فرض نیست. اینا نکاتی هست که تو این بحثا برای تعیین قاعده دخالت داره. مرحوم آقای خویی مطلب اینجا متعرض شدن، مطلب بعضی ها در ما نحنفی گفتن که عرض کنم خدمت شما، پرداخت زکات به توسط دیگران مانعی نداره، اینجا که نه جنبه دینیت دین بر جنبه قصد قربت مقدم شده. جنبه دینیت بر جنبه، حالا چرا؟ خب خود این یه سوال هست، دو حیثیت درش داره. از یک حیث مانعی نداشته باشه، خب از حیث دیگه مانع داره. اینا تضاهم عدم المقتدی ندارم. ببینید اون دلیلی که میگه که دین رو میتواند دیگری بپردازد، این نه این که میخواد بگه که مقتدی برای صحت پرداخت دین از طرف دیگری وجود داره، نه، میگه از جهت دینیت مانعی نداره دیگری بپردازه. این با اینکه از یه جهت دیگه ای مانع وجود داشته باشه تنافی نداره اصلا. بنابراین ما از جهت دینیت مانعی نداره که دیگری بپردازه، ولی از جهت عدم صحت نیابت، عدم صحت نمیدونم قصد قربت امثال اینا مانع داشته باشه. بس بنابراین این که چطور شد اینجا یه دفعه جنبه دینیت اینقدر قوی شد که همه اون مانه ها باید چشم پوشیده بشه و امثال اینا، خودش خیلی مورد بحث هست. بنابراین این که اصلا من این نکته رو میخوام عرض بکنم، این که اینجا با سایر موارد دین مقایسه کردنش، منهای حال بحثایی که آقای خویی که عرض خواهم کرد، منهای اون بحث خیلی روشن نیست. به هر حال اینجا مشکلات خاص خودش رو داره. فوقش اینه که ما دلیل داشته باشیم که از جهت دین رو، از من حیث انه دینون لا اشکال فی المسئله، این منافات با این نداره که از جهت دیگه مشکل داشته باشه و اون مشکلات باعث بشه که تبرع غیر در پرداخت زکات مشکل باشه. حالا فهم کنیم این یه مرحله، یه مرحله ای که اصلا عرض کنم خدمت شما، فرض کنیم ما دلیل داشته باشیم که اصل اولی در دین این هست که دیگری و بتواند او رو بپردازد. نکته دومی که آیا واقعا همچه افت اولی هست روشن بشه که اون این که دین را میتوانند دیگران بدهند اون روشن بشه، چون گاهی اوقات فعل جمله هست ولی اون افت اولی رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم که در همه موارد نیست، در بعضی موارد یه نکاتی وجود داره در اون افت اولی که اون نکات باعث میشه در تمام سوال مسئلهی که مورد بحث ما هست اون افت اولی رو نداشته باشیم. این که تبرع در پرداخت دین دیگری جائز است، آیا بنا عقلا هست، عموماتی داریم، سیره متشرعی داریم، چی هست، اینا رو باید یه مقداری روشنش کرد. حالا بنابراین این که اصلا بخواهیم این رو با سایر موارد دین مقایسه کنیم ابتدای یه همچی سوالاتی مواجه هست. مرحوم آقای خویی اینجا به تبع مرحوم حاج آقا رضای همدانی اشاره می‌فرماید که اصلا مقایسه مانحنفی با سایر موارد دین غلطه، تفاوت‌های جدی اینجا وجود داره که این تفاوت‌های جدی باعث میشه که مانحنفی یک مرحله بحث جدیدی باید در موردش دنبال کنیم، با دین‌های دیگه فرق داره. چطور؟ ایشون می‌فرمایند که اولا از دو جهت، هم از جهت مملوک اینجا با سایر دویون فرق هست، هم از جهت مالک یعنی ملح و دین، از هر دو این جهت ها ما تفاوت داریم. از جهت مملوک در دین های متعارف دین به ذمه تعلق گرفته، هیچ گونه تعلقی به عین نداره، بنابراین اگر در جایی که دین تعلق به ذمه داره شارع مقدس اجازه داده باشه که هر کس ذمه من علیه دین رو فارغ بکنه، این ملازمه با این نداره که دینی که به عین تعلق گرفته به وسیله پرداخت دیگری بشه اون پرداخت بشه. پس این تفاوت بین از جهت مملوک تفاوت هست. از جهت مالک هم، مالک در دین های متعارفی که هست یک شخص معینه و اون شخص معین رو فرض کنید عقلا میگن که اون شخص معین، عرض کنم خدمت شما، هر کسی بتواند دین رو ادا کنه، رضایت اون مالک هم معتبر نباشه، عقلا بگیم نه، عقلا لازم نیست که اون من له دین راضی باشه. ولی ما مشکلی که داریم در مانحنفی این هست که ملح الدین کلیه، کلی خود کلی که نمیتونه مستقیما از این مال استفاده کنه، فقرا کلی تا تعین پیدا نکرده باشه در شخص خاص، این عرض کنم خدمت شما امکان استفاده از اون شی رو نداره. خب تعین کلی در شخص خاص این که چه کسی حق داره این تعیین ببخشه نیاز به دلیل داریم. ما اون مقداری که از ادله استفاده میکنیم اون این هست که مالک، مالک عین، مالک عین زکوی میتواند اون فقیری که زکات به او پرداخت میشه رو او رو معین کنه، او میتواند زکاتش رو به یک فقیر خاص بده، از کلیت تبدیل به خاص بکنه. به چه دلیل غیر مالک بتواند اون کلی مالک رو در فرد کلی فقیر رو که مالک هست در یک فرد خاص تعیین ببخشه؟ مرحوم حاج آقا اینجا تعبیر کرده که فقرا مصرف هستند، مالک نیستند. ولی شاید تعبیر دقیق‌تر تعبیر مرحوم آقای خویی هست که فقرا به عنوان کلی مالکند، به عنوان کلی مالکند و این مالکیت کلی فقرا تا به وسیله یک کسی که ولایت در تعیین دارد تشخص پیدا نکرده باشد فایده نداره. حالا فقرا چی داره؟ البته آثاری داره، این که چون فقرا به نام کلی مالکیان، مالک نمیتونه بفروشه، معامله باطله. یعنی اینجور نیست که بیفایده باشه تا وقتی که این کلی ملک فقراست، مثلا مالک حق تفرف نداره، امثال اینجور چیزا هست. ولی خود اون کلی بخواد استفاده کنه با تعیین پیدا کنه تا بتواند از این مال استفاده کنه. حالا البته ممکنه بعضی موارد هم ما بگیم بدون تعیین هم صحیح باشه، حالا اونا دیگه دلیل خاص میخواد. مثلا بگیم که حاکم شهر بتواند زکات رو وقف کنه، موقوفه تعیین کنه، حالا اونا دیگه دلیل خاص میخواد. ولی به طور متعارف برای اینکه از این عین از اون مقدار زکات استفاده بشه، اون کلی خودش نمیتونه استفاده کنه، افرادش باید استفاده کنن، افرادش هم باید متعین بشه و باید یک کسی باشه که شرعاً ولایت داشته باشه. و ما تا اصل اولی این هست که اون کلی تعیینش در فرد اشخاص ولایت نداشته باشن، اصل ولایت داشتن نسبت به اصل عدم ولایت. اون مقداری که ما دلیل داریم بعد این که مالک ولایت تعیین رو داره، غیر مالک رو دلیل نداریم. پس بنابراین اصل اولی در ما نهنفی این هست که دیگری نتواند تبرعاً انجام بده. البته عرض کردم این قواعد اینقدر به گونه ای نیست که استنکار عرفی وجود داشته باشه که اگر شارع مقدس اجازه بده دیگری اون هم بتواند تعیین کنه بگیم اشکال داره، نه. اینقدر اینا به تعبیر دیگه این که غیر مالک ولایت نداشته باشه عدم ولایتش به نحو تعلیقیه. یعنی شارع مقدس اگر کسی رو ولی کرد خب ولی میشه دیگه. ما میگیم از جهت عقلایی غیر مالک ولایت نداره، ولی اینجور نیست که اگر شارع اومد ولایت رو ولی یه نفر قرار داد بگیم چرا قرار دادی، خب ما نمید، خب میتونه قرار بده دیگه. پس عدم ولایت غیر مالک معلق است بر این که شارع مقدس ولایت تعیین نکرده باشه. بنابراین هیچ این اصل اولیایی که ما اینجا تعیین میکنیم خیلی مهم نیست در عرض کنم تعیین محدوده روایاتی که ما داریم، نه ظهورش رو تغییر میده، چون این اصلها و قواعدی که اینجا هست اصلهای اقتضاییه، اصلهای معلق بر عدم وجود روایت خاصه. بنابراین عمده در مسئله این هست که اون روایات رو ما چگونه مشکو کنیم امثال اینا. بله اون قواعد اولیه در جاهایی که اون روایات ذاتاً شمول نداشته باشه، اجمال داشته باشه، ما اگر عفت اولیه رو بحث میکنیم در اون جور موارد. اینه که مثلا اون اشکالی که آقای خویی مطرح میکنن و اینکه اصل عدم النیابه هست، این فایدهش در جایی در اون مواردی هست که ما روایات خاصتر اطلاقش رو قائل نباشیم. با هم این خاطر ما اول همون روایات رو بررسی میکنیم، بعد نسبت به بعضی از قواعد اینجا را اب نداره چیز رو بعد بررسی کنیم. اون چون در واقع عمده مواردی که ما داریم با روایات مشکل ما حل میشه. ولی خب یه در مورد این که آیا اصل اولی در عدم النیابه هست یا اصل اولی نیابت هست، این رو بعدن بحث خواهیم کرد بعد از اینکه این روایات رو در موردش صحبت کردیم.
داریم
وقتی
که شما
میخواید بهش
بدی بعد از
اینکه دادید
الان اینجا یا اثبات رخ میده یا نمیده، وقتی که دادی دیگه معین
میشه دیگه کلی حق باید حق تعیین داشته باشه. بعد چی بدید؟ بهش اون چی برسه؟ اون چه کار است که بهش بدید؟ یعنی بتوانید با دادن رو معین کنید. پس دیگه باید ولایت داشته باشید که با دادن رو معین کنید دیگه.
الان اگه بخواد مالک خودش زکاتش رو به بقیه بده میتونه،
چون ولایت داره، مالک ولایت داره، بحثی نیست، ولایت بر تعیین داره. غیر مالک باید ولایت بر تعیین داشته باشه. دلیل بر ولایت بر تعیین چیه؟ از خدا برداشت میکنیم. اگر خطاب اجازه داد ولایت هم میاد دیگه. وقتی اون میگه که غیر مالک میتواند زکات رو پرداخت کنه، یعنی ولایت بر تعیین داره. بنابراین ما اصلا عرض کردم این که غیر مالک ولایت نداشته باشه به خاطر عدم دلیله. ولی دلیل خاص وجود داشته باشه خب میگیم غیر مالک هم ولایت داره دیگه. بنابراین این قواعد اولیه‌ای که اینجا هست، این قواعد خیلی کارای زیاد نداره، چون حالا به عرض میکنم این روایت‌های خاصه اطلاقش اطلاق گسترده‌ای داره. حالا اینو صحبت میکنیم. اینه که شاید موارد اون اصل اولیه رو خیلی نمیخوایم روش مانور بدیم، به دلیل اینکه اون اصل اولیه عرض کردم جنبه تعلیقی داره. در جایی که روایت خاصه شامل نشه اون اصل اولیه، هم اینکه دیگری بتواند، مثلا مشکل آقای خویی این هست که نیابت غیر نیاز به دلیل دارد، خب روایت خاصه دلیل رو درست میکنه. ولایت بر تعیین زکات نیاز به دلیل داره، روایت خاصه تعیین میکنه. اینه که همه اینها به گونه ای هست که دلیل اگر ما داشته باشیم اون قاعده اولیه هم کنار میده. قاعده اولیه در جایی محکم هست که دلیل نداشته باشیم، معلق بر عدم دلیل هست. بنابراین این مهم این هست که ما اون روایات رو خوب بررسی کنیم، مفاد روایات. یه مقدار کوتاهی هم در مورد عدم الولایت، اون که آیا معموماتی بر نیابت هست یا نیست، اون بعداً اون رو صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.